أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. شب جمعه و شب شام ولادت امیر المؤمنین علیه السلام به همه دوستان و شیعیان اهل بیت و صدر و قبل از همه اونها به وجود مقدس قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله مبارک باشد. همه ما مشمول دعاهای امام زمانمون ان شاء الله باشیم. خداوند ایدی ما را در این ایام تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام مقدر بفرماید و با ظهور موفور السرور حضرت بساط ظلم و جور را از پهنه عالم هستی رفع و زائل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع ولادت های اهل بیت مکرر تقدیم کردیم. موضوع ولادت های اهل بیت یعنی ظهور اهل بیت در عالمی متناسب با اون عالم. امام در دنیا متولد می شوند یعنی چی؟ یعنی آیا به این معناست که امام ایجاد شدند؟ امام خلق شدند؟ آیا وقتی میگیم مثلا ولادت امیرالمومنین علیه السلام 13 ماه رجب هست، یعنی مبدع وجود حضرت 13 ماه رجب هست؟ یا نه، 13 ماه رجب در حقیقت یک نحوه ظهور امیرالمومنین هست در عالمی از عوالم. لذا ولادت های اهل بیت متعدد هست. در هر عالمی که برای اهل اون عالم آشکار میشوند میشود ولادت امام برای اهل اون عالم در اون عالم. نمیشود ایجاد امام، نمیشود خلقت امام. بگیم امام در این روز آفریده شد به این معنی که سابقه هستی نداشته است، سابقه هستی متعین و متشخص نداشته است. نه، اینطور نیست. امام قبل از این عالم هم، قبل از تولد دنیوی هم بودند، به شکل دیگری، به نوع دیگری، به این شکل هیکل بدن انسانی نبودند، اما نور حضرت بوده است. در روایات فراوان داریم، شیعه و سنی نقل کردن، نور پیغمبر و اهل بیت پیغمبر قبل از خلقت عرش و کرسی و لوح و قلم و قبل از خلقت انبیا و ملائکه بوده است. اینها به شکل شبح‌های نورانی، ابدانی نورانی و حقیقی قبل خلقت کل شی بودند و فعال بودند. نه اینکه یه صورتی شکلی بوده، یه نقاشی بوده مثلا، نه اینکه خداوند علم داشته است. علم که خداوند به همه چیز علم داره، نه خیر، نه اینکه خدا به اونها علم داشته پس بودند. نه، خدا به همه چیز علم داره، حتی چیزی که ایجاد نشده هم خدا علم دارد. امام بوده است یعنی واقعا یک حقیقت نورانی، یک موجودی بوده است که تسبیح می کرده است، خدا را حمد می کرده است، عبادت می کرده است، عوالم را که خلقت می شده نورانی می کرده، تدبیر می کرده است، اللهم صل على المدبر لامرک، پیغمبر اکرم مدبر امر خدا هستند. اقامه فی سایر عالمه فی الاداء مقامه، پیغمبر اکرم قائم مقام خدا در همه عوالم هستند. انشأهم انوارا قبل کل مذروع و مبروع، خداوند انشاء کرد، ایجاد کرد اهل بیت را به شکل انواری قبل از خلقت کل شیء، قبل از خلقت همه چیز بودند به شکل نور. حالا این نور چه نوع نوری هست ما نمیدونیم، چه حقیقتی هست، و اونها در اون عرصه بودند و خدا را عبادت می کردند و هیچ مخلوقی راهی به اون عالم ندارد، خبری نداره، فقط می دانیم هستند چون خودشون خبر دادن. اگه خبر نمی دادن ما نمی فهمیدیم، چون خودشون خبر دادن، فرمودن ما قبل از شما، قبل از همه عوالم بودیم، ما هم میگیم بودن. فرمودن نور بودیم، میگیم چشم نور بودیم. گفت بفرمان وجه الله بودیم، میگیم چشم. بفرمان اسم الله بودیم، میگیم چشم. ما نمیدونیم اون عالم چطور عالمی هست، چه حقیقتی هست. تناسب اون عالمی که اهل بیت در اون عالم قبل خلقت کل شی بودن، اندازه اون عالم متناسب با عظمت قدرت و علم پروردگار است. یعنی خداوند میخواسته است اولین مخلوقش به نهایت کمال آفریده بشود. خیلی مخلوق عظیمی است اون نور. لذا اون نور، چون بعضی گمان کردن که اینا شکل بوده، تصویر بوده، مثلا خداوند به ملائکه صور اهل بیت رو نشون داد، گفتن خب حالا یه صورتی رو خدا نشون داده، یعنی یه چیز شبیه مثلا نقاشی عکس. اینطور نبوده، اون صورت ها از عوالم پایین تر، از ملائکه اینها خیلی قوی تر بوده. اونها صورت هایی بوده است که بسیار بسیار فعال بوده. پس حقیقت مبدأ وجود اهل بیت ربطی اصلا به مقام دنیویشون نداره، به ولادت دنیوی نداره. ولادت دنیوی یک نحوه ظهور و بروز امام هست برای اهل دنیا، که اهل دنیا بتونن ازش فیضیاب بشن. درسته؟ فرض بفرمایید، مثال میزنم، فرض بفرمایید شما مثلا نقشه کش یک ساختمان‌های خیلی قوی هستید، نقشه خیلی عالی برای یک ساختمان، یک برجی در فلان نقطه مثلا تهران یا مشهد در ذهن شما هست، شما عالمید، مسلطید، حکیمید، نقشه خیلی عالی مهیا است. شهرداری به شما فرض میکنیم مثلا اجازه نداده، خونه هست اونجا، شرایطی هست، نمیتونید بسازید. خب یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، 20 سال گذشت، اوضاع شهر عوض شد، اوضاع عوض شد، حالا به شما مجوز میدن، میگن آقا نقشه خودت رو چیکار کن، حالا بکش. حالا شما نقشه رو میارید روی کاغذ یا میارید روی یک ماکت، یعنی پرینت میگیرید، پرینت سه‌بعدی میگیرید، به شکل سه‌بعدی اون نقشه‌ای که در ذهنتون بود میسازید. اگر اون آقایی که نقشه شما رو میخواد ببینه، نقشه ساختمانی شما رو میخواد ببینه، اون نمیتونه در ذهن شما نفوذ کنه، که شما باید این چه که آن چیزی که در ذهن دارید و واقعا در ذهن دارید، خیال نیست، تصور نیست، برای اینکه به من نشون بدید باید آشکارش کنید، باید نقاشیش کنید، طرح بزنید، سه‌بعدی بسازید تا من ببینم. درسته یا نه؟ وقتی که این نقشه رو شما به شکل سه‌بعدی یا دوبعدی روی کاغذ کشیدید و به بنده مثلا دادید، من نگاه کردم، من اگر حکیم باشم، عاقل باشم، فهمیده باشم، نمیگم این نقشه الان تولید شد، الان تولید نشد، این قبلا بود، الان روی کاغذ آمد. توجه فرمودید؟ الان تازه به شکل ماکت آشکار شد، نه اینکه این الان ایجاد شد، این قبلا در ذهن بنده خدا بود، تمام این طرح‌ها بود، تمام این نقشه‌ها بود، منتها شما چون دسترسی به ذهن من نداشتید و شما دسترسی به صفحه کاغذ دارید، مثال میزنم، من اونو در کاغذ برای شما آشکار میکنم، این میشه ولادت اون نقشه ساختمانی روی کاغذ برای شما. الیاذ بالله، حالا بالاخره بلا تشبیه، تقریبا یک برای تقریب ذهن بود این مثال. ولادت اهل بیت در دنیا اینطور ولادتیه، برای این که بشر، اهل دنیا، انسانها بتوانند در حد همین مقام بشریی که دارند با امام ارتباط مستقیم برقرار کنند، ارتباط مستقیم و الا ارتباط غیر مستقیم برقرار بوده، تمام اهل عوالم بخواهند یا نخواهند، حتی دشمنان اهل بیت، حتی منکرین اهل بیت، منکرین انبیا، منکرین خدا، بخواهند یا نخواهند، با واسطه با اهل بیت مرتبطن، چون اهل بیت وسایط فیضن، چاره ای نیست. مثل اینکه این کف دست نخواد با قلب متصل باشه، هی دور بشه، کف دست هی بگه من میخوام برم اون طرف، میتونه با قلب ارتباطشو قطع کنه؟ نمیتونه. این خون بالاخره از این مجرا میاد میره به این دست برسه. دست اگه میخواد زنده باشه باید با قلب مرتبط باشه. حالا ولی دست هرچی خودشو فاصله بده، دستاشو بنده خدا باز کنه به اطراف، این کف دستا بگه من نمیخوام با قلب مرتبط باشم، نمیشه. فیض حیات اصلا از قلب به تو میرسه. فرد دشمن خدا باشه، منکر خدا باشه، منکر انبیا باشه، منکر ادیان باشه، در هر عالمی از عوالم بخواهد یا نخواهد به طور غیر مستقیم با اهل بیت متصل و مرتبط هست، چون اهل بیت واسطه فیضن. به واسطه اهل بیت رزق حیات و هر رزقی به هر کسی میرسد، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی سبتت الارض و السما، بکم فتح الله و بکم یختم، بکم ینزل الغیث، بارون میباره به واسطه شماست. نه اینکه از وقتی شما به دنیا آمدید باران به خاطر شما میباره، قبلا هم باران به خاطر شما میباریده. بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، به واسطه شما هست که خداوند آسمان رو روی زمین نگه داشته که آسمان روی زمین نیفته، نظام عالم به هم نریزه. نه اینکه از وقتی پیغمبر اکرم متولد شدن این داستان شده، اینطور نیست. این وساطت همیشه بوده، از زمانی که آسمان بوده و زمین بوده وساطت اهل بیت برای حفظ آسمان بر زمین بوده. پس این جملات زمانی نیست، این وساطت اهل بیت زمانی نیست، در زمان نیست، فوق زمانه، مهیمن به همه زمان ها است. نقش اهل بیت مهیمن به همه زمان ها است. پس اهل بیت علیهم السلام، همه اهل عوالم با اونها به طور مستقیم غیر مستقیم متصل بودن، اما حالا میخوان مستقیم متصل بشن. یعنی بنده الان، من و شما به عنوان نمونه میخوام، ما ملائکه رو نمیبینیم، درسته؟ اما ملائکه هستن، اما ما نمیبینیم. خیلی خوب، ما جنیان رو هم نمیبینیم، اهل جابلغا و جابرسا که در روایت آمده اونا رو نمیبینیم، خیلی موجودات هست نمیبینیم، انرژی ها رو نمیبینیم، درسته؟ الکتریسیته رو نمیبینیم، ما خودش رو نمیبینیم دیگه. ما الان در دنیا این هستیم که هستیم. واسطه فیض بین خودمون و خدا رو هم نمیبینیم، همونطور که ملائکه رو نمیبینیم. حالا خداوند تبارک و تعالی ارادش به این تعلق گرفته که واسطه فیضی که بود و هست و خواهد بود را به شما، شمایی که چشمت حقایق را نمیبیند، گوشت حقایق را نمیشنود، نشون بده. میخواد به شما نشون بده. چه کار میکنه؟ داستان ولادت اهل بیت پیش میاد. یعنی امام علیه السلام متناسب با فهم شما، با درک شما، با مشاعر شما در اون عالمی که شما هستی آشکار میشه، میشه ولادت امام. پس ولادت امام مبدأ وجودی امام نیست، آشکار شدن امام در اون عالم هست برای اهل اون عالم متناسب با ظرفیت اون عالم. انا بشرون مثلکم، باید در لباس بشریت بیاد. لو جعلناه رجلن، لو جعلناه ملکن، لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون، آیه قرآن است. ما اگر رسولی به شما بفرستیم ملک هم باشه، اون ملک رو هم به شکل رجل میکنیم و به تحقیق لباس میپوشانیم بر او آن لباس هایی را که میپوشند، یعنی لباس بشریت تنش میکنیم تا شما ببینیش. خدا پیغمبر بفرسته به ما به صورت ملک، خب ما ملک رو نمیبینیم، چطور صداش هم نمیشنویم؟ این ملک سمت راست، این ملک هم سمت چپ، نه میبینیمش نه صداشو میشنویم. این ملائکه پیوسته با هم حرف میزنن، ما نمیشنویم که. پس ما نمیتونیم از ملک فیض یاب بشیم. اگر قرار باشد از ملکی فیض یاب بشویم، باید ملک به شکل رجل در بیاد، باید به شکل انسان در بیاد. لذا ولادت اهل بیت یعنی آشکار شدن و ظهور کردن اهل بیتی که بودند، اهل بیتی که بودند، نه اینکه حالا ایجاد میشه. این اهل بیتی که بودن و کننده کار هم بودن، واسطه فیض هم بودن، این اهل بیت حالا آشکار میشون متناسب با فهم و درک من و شما. مثلا این میشه ولادت امام. لذا وقتی از پیغمبر اکرم جابر ابن عبدالله انصاری سوال کرد ان کیفیت ولادت علی، در فکر میکنم کتاب فضائل ابن شازان هست، از پیغمبر اکرم سوال کرد از کیفیت یا ان مولد علی، از مکان و زمان و کیفیت ولادت امیرالمومنین، گویا منظور جابر ابن عبدالله انصاری این بود که اون سه شبانه روزی که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها در خانه کعبه بودن چه اتفاقاتی افتاد، مثلا هیچ کس نمیدونست چه خبر، گویا میخواسته از این سوال کنه، شاید منظورش این بوده. اما پیغمبر اکرم با یک پاسخ خیلی عجیبی پاسخ دادن، فرمود آه آه سألت عجبا. ببینید خیلی مسئله است. آقا ولادت امیرالمومنین رو برای ما توضیح بدید یا رسول الله. حضرت میفرماد آه آه سألت عجبا، عجب سوال عجیبی پرسیدی، عجب سوال عظیمی پرسیدی. کجاش عظمت داره این سوال، کجاش عظمت داره؟ خود حضرت توضیح دادن، فرمود ببینید از کجا شروع کردن، تو از ولادت امیرالمومنین سوال میکنی. حضرت فرمود خدا نور من و علی را قبل خلقت همه مخلوقات آفریده بود، بعد اون نور آمد در صلب حضرت آدم، در صلب انبیا، تا آمد به صلب حضرت عبدالمطلب، تا از اونجا دو شاخه شد این نور، دو شقه شد، دو نصف شد، نصفی در پشت عبدالله، حضرت عبدالله علیه الصلاه و السلام، نصفی در پشت حضرت ابوطالب، و در پشت حضرت ابوطالب بعد به حضرت آمنه منتقل شد، از حضرت آمنه در خانه کعبه با اون تشریفات خاص که برای احدی این اتفاق به این شکل نیفتاده. از پیغمبر اکرم که سوال میکنه از ولادت امیرالمومنین، حضرت اول خلقت نوری رو مطرح میکنن. خیلی مهمه حواسمون باشه، ما اهل بیت رو باید از مبدع به منتها تعریف کنیم، نه از منتها به مبدع. این مقام بشری امام منتهای امامه، این مقام پایین امامه، این ظهور امام اندازه فهم من و شما. مثل که شما مثلا فرض کنید پروفسور فلان دانشگاه هستید، 10 تا دکترا دارید، حالا میخواد با بچه 4 ساله خودتون حرف بزنید، نمیاد از علومتون استفاده کنید که، نمیاد از اون جایگاه عظیم علمی که دارید، جایگاه جهانیتون استفاده کنید، بلکه با بچه 4 سالتون بازی کنید. شما چیکار میکنید؟ خودتون رو شبیه یک بچه میکنید، نوع صحبتتون، نوع گفتارتون، نوع ادبیاتتون، رفتارتون، خندیدناتون، ارتباطاتتون رو بچگانه میکنید. اینجا میگن آقا شما ظهور بچگانه کردی، بچگانه شدی. این حقیقت دین نیست، حقیقت تو خیلی فراتر از این حرف هاست. این بچه هیچی، هزاران استاد دانشگاه مثلا باید پای درس شما بیان زانو بزنن، ازت چیزی یاد بگیرن، اما الان داری با بچه 4 ساله بازی میکنی، این که حقیقت تو نیست. حالا اگه یک پدری، عرض میکنم به ادامه همین مثال، همون پدری که گفتیم پروفسور است و 10 تا دکترا داره، 50 تا دکترا داره، مثلا استاد جهانی است، پدر فلان علم هست، هی اومد توی خونه خودش با بچه خودش بازی کرد، فوتبال بازی کرد، نشست و برخاست کرد، او رو رو دوشش سوار کرد، رفت آمد بازی کرد، خندید، مزاح کرد، حالا دیگه بقیه بچه‌ها و همسر و پدر و مادر این آقای دکتر، این استاد دانشگاه، این استاد، پدر و مادرش دیگه اشتباه بگیرن، فکر کنن دیگه این واقعا همینه، این یک مثلا بچه ایه، این خیانت در حق اوست، جفای در حق اوست. این اینجا داره ظهور بچگانه داره که با بچه داره بازی میکنه، این بچه نیست ولی. اما بقیه بیان احترامشو بشکنن، بگن حالا که این با بچه مزاح کرد، خندید، ما هم دوتا مزاح کنیم باش، دوتا بزنیم مثلا پس کلش. چرا؟ چون با بچه بازی کرده، چون اجازه داده است که یک بچه بزنه تو سر او. اجازه این کارو نداریم، ما همینطور اجازه نداریم با امام مزاح کنیم، با امام شوخی کنیم، امام رو کوچک ببینیم. ما باید امام رو عظیم ببینیم، ولو اینکه امام خودش را کوچک نشان داده. اینقدر پیغمبر اکرم، شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر اکرم از پشت سر میدید آنچنان که از پیش رو میدید، همونطور جلو رو میدید پشت سر هم میدید، در حالی که خدا لعنت کنه دشمنان پیغمبر رو، مروان پشت سر پیغمبر اکرم شکلک در می آورد، تمسخر میکرد تو کوچه ها، حضرت هم نفرینش کردن. حالا پیغمبر چیزی نمی فرمودن، شکلک در می آورد میخندیدن، بقیه هو میکرد، تمسخر میکرد، میخندیدن، میرفتن تو منزل های خودشون پشت سر پیغمبر اکرم و امیرالمومنین حرف میزدن، دشنام میدادن، استهزا میکردن. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، آیه قرآنه. زمانی که خلوت میکردن با شیاطین خودشون، میگفتن ما با شما هستیم، اونجا که میریم جلو پیغمبر دست رو سینه میذاریم خم و راست میشیم، داریم استهزا میکنیم، داریم مسخره میکنیم. پیغمبر رو یک کسی مثل خودشون میدیدن، مثل بنده و جناب علی. من اگه الیاذ بالله مثلا تو نیتم این باشه شما رو استهزا کنم، شما نمیفهمی که، یه رفتار محترمانه به شما نشون میدم و در درونم میگم آقا این مهم نیست اصلا، شما نمیفهمی. فکر میگم پیغمبر متوجه نمیشه. حالا ما اگر در دنیا دیدیم که اهل بیت با این که پشت سر را میبینند، با این که خلوت خانه ها را میبینند، که حضرت عیسی که به مراتب مقامش با این تر از 14 معصوم هست، قرآن فرموده که حضرت عیسی میفرمود انا انبئکم بما تاکلون و تدخرون فی بیوتکم، من به شما خبر میدهم که شما چه خوردید در خانه و در مخفیگاه های خانه های خودتون چه چیزهایی مخفی کردید. اون زمان حالا گنجه بوده و گاوصندوق بوده و مثلا و زیرزمینی بوده و آبنباری بوده و میرفتن و پستوها چیزی مخفی میکردن، الماسی، طلایی، نقره‌ای، چیز ارزشمند داشتن. حضرت عیسی میفرمود من خبر میدم، هر کسی میخواد بهش خبر بدم، هر کسی هر چیزی هر جایی مخفی کرده من خبر میدم. همچین چیزی ما نداریم ها، اینم توجه داشته باشین. حتی مرتازهای هندی حتی بی قید و بند خبر نمیدن. کسی نمیتونه بی قید و بند خبر بده. من کسی وصل به خدا باشه بی قید و بند بگه آقا هر کسی بیاد از هر مطلبی سوال کنه من جواب میدم، همچین چیزی نداریم. حضرت عیسی میفرمود من خبر میدم. خب پیغمبر اکرم چی؟ قطعا خبر دارن، فراوان در اصحاب پیغمبر خبر داشتن، اصحاب پیغمبر، جوانان از اصحاب پیغمبر خبر داشتن که چه کسی چه کاری میکنه. روایاتش هست در کتب حدیثی، در کتاب کافی، در رجال کشی، احادیث متعددی است، نمیخوام وارد اون جهت بشم. پیغمبر خبر داشتن، ولی چون ظهور بشری کردن بین مردم، حالا کسی پشت سر پیغمبر اکرم استهزا میکرد، حضرت چیزی نمیگفت. حالا چون ما دیدیم اهل بیت اجازه دادند، خودشون اجازه دادند که پشت سرشون استهزا کنن، شمشیر بهشون بزنن، تازیانه بزنن، زنجیر و تناب گردنشون بندازن، ما پس چون امام اینطور متناسب با عالم بشر ظاهر شده، ما باید باورمون بشه که امام کوچکه، ما باید نگاهمون اینطور تنظیم بشه که پس امام یک بشری مثل ما، حاله خورده با تقواتره، یه خورده عالمتر، این باید نگاه ما عوض بشه. ما باید امام رو از مبدأش نگاه کنیم، مثل همون استاد دانشگاهی که مثال زدم. ما باید حقیقت وجودی او رو همیشه تو ذهنمون داشته باشیم، بدونیم الان که داره با بچه بازی میکنه این به خاطر این مصالحیه. این ابدان اهل بیت علیهم السلام هم داستانش همینه، این بدن آینه ایست برای حقیقت امام. حالا اگر هم شما یک نکته لطیفی میخوام عرض بکنم، روی این فکر کنید و تحقیق و کار کنید، نکته ارزشمندیه. اگر ما دیدیم امام مریض شد، بیمار شد، امام صادق علیه السلام مثلا یک سال اسهال داشتن مثلا، یا تب داشتن، بعضی بیماریات برای اهل بیت نقل شده، ما نباید اینو اصالت بدیم بهش. آقا این دقت کنید، این مطلب خیلی مهمه، خیلی روش ها متفاوت میشه اینجا. ما نباید جنبه های نقص در اهل بیت رو بهش اصالت بدیم. نمیگم بگیم پوچه، توهمه، حدیثش جعلیه، نه جعلی نیست، امام واقعا تب کردن. اما نه اینکه تب کردن یعنی اینکه خب اون ویروس و اون بیماری آمد به بدن امام غالب شد، اینطور نیست. امام خواست که مریض بشود به خاطر مصالحی، به خاطر اینکه در روایات داریم اگر امام میخواست هیچ وقت بیمار نشه، اگر امام همیشه میخواست هرچی پشت سر میبینه خبر بده، اگر امام میخواست تا به من و شما برخورد کنه و حتی به دوستانش شروع کنه اشکال گرفتن، شما تو راه به این فکر کردی، تو خونت اونطور کردی، محل کار اونطور کردی، با دوستت چنین کردی، اگر امام بخواد اینطور برخورد کنه سلمان هم نمیمونه، همه فرار میکنن، همه در میرن، هیچکی نمیمونه. در حالی که امام آمد اینجا برای چی آمد؟ آمد که با این هیکل و لباس بشری جذب کنه. اگر بخواد پیوسته از خودش ربوبیت نشون بده، عظمت نشون بده، اهل بیت فهمودن ما رو خدا میگرفتید، یعنی یا زده میشدید، فرار میکردید، تحمل نمیکردید، به تعبیر روایات، بعضی از روایات دیوانه میشدید، مجنون میشدید، هیچ قاطی میکردید، یا اینطور میشد، یا امام رو خدا میگرفتید، یعنی یا مقصر میشدید، میگفتید امام علیاذ بالله کذابه، ساحره، مجنونه، چنینه، چنانه که در روایات و آیات هست، یا غالی می شدید می گفتید امام خداست، آقا همین بدن خداست، همونجور که بر حضرت عیسی گفتن، حضرت عیسی طبق روایات یک دهم از فضائل امیرالمومنین رو هم نداشتن، یک دهم هم نداشتن، تازه آنچه که داشتن همه را آشکار نکردن حضرت عیسی، همون مقداری که آشکار کردن حضرت عیسی رو خدا گرفتن، گفتن انما المسیح ابن مریم هو الله، عیسی همان خداست، اعتقاد یک عده از مسیحی ها همین بوده، هنوز هم همین، یک عده شون، همه شون نه، میگن آقا همون خود ذات خدا به شکل حضرت عیسی در آمده. یعنی یا نظریه حلول دارن یا نظریه اتحاد، دقیقاً به همون تبیین غلطش که شیعه مخالف هست که میگن حلول و اتحاد محاله، اینا واقعاً قائل به حالن، میگن خدا حلول کرد در حضرت عیسی، تمام. یعنی خدا جای دیگه ای نیست تو این عالم، تو همین بدن الان. این بهش میگن حلول، بدن مال حضرت عیسی است، خدا حلول کرده. مثل کسی که دیوانه میشه، یعنی ممسوس میشه، یعنی مجنون میشه، جنی میشه. ممسوس یعنی مست شیطان بهش میگیره، مست جن بهش میگیره. دیوانه یعنی یک دیو، یعنی جن در او چه کار میکنه؟ میدمه، در او مسلط میشه، دیگه خودش نیست، دستش به اذن اون جن حرکت میکنه، به اذن اون مثلا شیطان حرکت میکنه. این بهش میگن نظری حلول. بعضی از مسیحی ها میگفتن و میگوین، میگن خدا در حضرت عیسی علیه بالله حلول کرده، یعنی خدا آمده در حضرت عیسی. بعضی گفتن متحد شده، یعنی خدا تبدیل شده به حضرت عیسی، خدا خودش آمده حالا این شکلی به ما نشون داده، گفته آقا من خدا هم حالا این شکلی آمده. خب اینطور گفتن، این مزخرفات بوده در طول تاریخ. لذا حضرت عیسی با غلات خیلی مبارزه میکردن، حضرت عیسی. حضرت موسی با مقصرین خیلی مبارزه میکردن، باز قوم حضرت موسی اونم داستانایی داره، خیلی مقصر بودن، نفهم بودن، خیلی سطح پایین، قشری، بسیار بسیار اینطور بودن. مسیحی ها باز حالت غلو داشتن. حضرت عیسی که تازه بخشی از فضائل خودشون رو آشکار کردن، گفتن آقا این خداست. حالا اگه اهل بیت میخواستن هرچی دارن آشکار کنن که هیچی دیگه، چیزی نمیموند. لذا امام، اون نکته که گفتم خیلی مهمه اینه، نقص های ظاهری ائمه، بیماری های ظاهری اهل بیت، عدم علم های ظاهری اهل بیت، اینها همه در دید انسان عارف حکیم متشابهات رفتار اهل بیت است، نه محکمات. اینا متشابهاته. متشابهات یعنی چی؟ یعنی باید رد به محکمات بشه، یعنی باید بر اساس یه قواعد فوقانی معنا بشه. امام مریض شده یعنی چی؟ یعنی چی امام مریض شد؟ مرض از کجا میاد آقایون؟ اسهال و تب از کجا میاد؟ از عدم اعتدال مزاج بدن میاد، از پرخوراکی میاد، پرخوابی میاد، کمکاری میاد. یک کسی چاقی از کجا میاد؟ چاقی از عدم اعتدال میاد. امام باقر اسلام چاق بودن. لاغری زیاد از کجا میاد؟ از عدم اعتدال میاد. خب پس باید بگیم علی عیاذ بالله ائمه عدم اعتدال داشتن در مقام مزاج هاشون و طبایعشون؟ هاشا و کلا، اصلا و ابدا. بدن امام در نهایت اعتدال است. معتدل ترین ابدان 14 بدنه، 14 بدن، ابدان 14 معصوم. هیچ نبی، هیچ ولی، هیچ مؤمن، هیچ طبیبی، هیچ سالمی در اوج سلامتش، در کمال سلامتش، اعتدال بدنش به اعتدال امام در ضعیفترین حالات بدنش هم نمیرسه. همین بدن عنصری دنیوی رو دارم میگم، همین بدنی که آشکار شدن. چرا؟ چون حد اقلش اینه که امام علم طب و بلدن، علم نجوم و بلدن، علم افلاک و ستارگان و بلدن. امام به حال مقتضای شهوت نفسانی خودشون عمل نمی کنن، زیاد از حد نمی خوابن، زیاد از حد نمی خورن، زیاد از حد عرق نمی ریزن، زیاد از حد و نه کم از حد، نه کم نه زیاد. همون موقعی که باید بیدارشم بیدار میشه. چون ما چرا مریض میشیم؟ ما به خاطر شهواتمون مریض میشیم. ریشه همه مریضی ها چی آقا بگید؟ شهوات، حب دنیا، محبت دنیاست. هر مریضی مال محبت دنیاست. یعنی محبت دنیا باعث میشه زیاد میخوریم، محبت دنیا باعث میشه کم بخوریم، محبت دنیا باعث میشه زیاد بخوابیم، کم بخوابیم، زیاد کار کنیم، کم کار کنیم، استحمام نظافت رعایت بکنیم، نظافت رعایت نکنیم. همه دایره مدار من، نفس، دلم میخواد، دلم نمیخواد، حوصله دارم، حوصله ندارم، حال دارم، حال ندارم. این حال دارم و حال ندارم بی حکمت، عدم علم. آقا علم نداریم، آقا الان این غذا رو بخورم سر این سفره، مثلا ماستو با مرغ بخورم خوبه یا بد؟ نمیدانم. اصلا ماستو با ترشی بخورم؟ نمیدانم. سبزی رو با این غذا بخورم خوبه یا بده؟ نمیدونم. تب دارم، خرما الان خوبه یا بده؟ آقا تب داری خرما نباید بخوری، مثال میزنم. یعنی اونهایی که میدانیم را عمل نمی کنیم و بسیاری از امور را نمیدانیم، لذا مریض میشیم. اما اگر بدانیم، درست هم بدانیم، عمل هم بکنیم. یعنی شهوت در ما نباشه، نفسانیت و منیت و حب دنیا نباشه، مریض میشیم؟ نه. عمر ما طولانی میشه، اعتدال مزاج ما حفظ میشه. امام اینطور بودن، امامی که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، همه وجود او پر از نور خداست، او وجه خداست، چی میشه که تب کنن؟ چطور میشه؟ حتی سحر در امام اثر، در روایت داریم بعضی نفی کردن، گفتن سحر در امام اثر نمیکنه. اینا یه بخشی از ماجرا رو دیدن، اونا که نفی این روایات رو کردن، گفتن سحر در امام اثر نمیکنه. چرا اثر میکنه؟ اگه خود امام بخواد اثر میکنه، برای چی نکنه؟ خودش خواسته. ولی اون مدلی که سحر در ما اثر میکنه در امام اثر نمیکنه. بله، چون ما نمیخواهیم اما اثر میکنه. مثلا ما رو چشم میزنه، چشم اثر نمیکنه. چرا؟ میتونی جلوشو بگیری؟ نه، ما قدرت نداریم. چون من نمیدونم چشم این آقای، چشم اون آقای، چشم کیه، نمیدونم، خبر ندارم. خبر هم پیدا کنم نمیتونم جلوشو بگیرم. شما میگی آقا چرا ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بگو جلوشو میگیره. بله، فرمودن گاهی یک دونه بگو، گاهی سه دونه بگو، گاهی هفت دونه بگو، گاهی من 70 تا هم بگم اثر نمیکنه، چون من ضعیفم، ماشاءالله هم ضعیفه، ما که نمیتونیم جلوشو بگیریم. لذا در ما اثر میکنه. ممکنه کسی سحر کنه، دعا بخونه، چنین کنه، چنان کنه، تلسم های شیطانی بنویسد، مشکلاتی ایجاد کنه، در ما اثر میکنه و ما نمیتوانیم جلوشو بگیریم، قدرتش هم نداریم، علمش هم نداریم. اما در امام اینطور اثر میکنه؟ نه. چه کسی میتونه سحر و تلسم بنویسه که در امام اثر کنه؟ او خودش واسطه نزول فیوزاته، چطور میشه؟ پس اصلا این روایاتی که وارد شده امام حسن و امام حسین سحر کردن جعله؟ نه، جعل نیست. خود امام حسین خواسته اثر کنه، مشکل نداره. مثل اینکه خودش خواست شمشیر تو بدنش فرو بره، خودش خواست مریض بشه، خودش خواست فوت کنه، خودش خواست شهید بشه، خودش خواست اسیر بشه، همه رو خودش خواسته. اینها به مقتضای حیثیت بشری، برای اینکه بشر با او ارتباط برقرار بکند، او را خدا نگیرد، در او غلو نکند، به خاطر مصالح یک سری امور رو پذیرفتن که نسبت بهشون انجام بشه. اما حالا که او پذیرفته با اراده خودش این امور انجام بشه، ما که نباید این امور رو در او اصیل بگیریم، بگیم پس او همین است. نه، او فرای این حرف هاست، او مثل ما نیست، او اصلا مثل ما نیست. لذا فرموده، پشت سرش قرآن فرموده انا بشر و مثلکم، ولی چی آقا بگید؟ یوها الیه، من بشری مثل شما هستم، منتها آقا حواست باشه ها، اصالت وجودی من اینه که به من وحی میشود. چی وحی میشه؟ انما الهکم اله واحد، توحید به من وحی میشود، قرآن به من وحی میشود، قرآنی که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کوه از هم میپاشه. اینجا جبال یعنی کوههای ظاهری نیست، فقط جبال در اینجا یعنی انسانهای سر به فلک کشیده قوی، یعنی حضرت عیسی، یعنی حضرت موسی، یعنی حضرت ابراهیم. جبال، اینها جبلن، اینها جبل حقیقی، یعنی مؤمنین کاملین. این قرآن اگه به تمام حقیقتش بر اینا نازل شه از هم میپاشن. این پیغمبری میخواهد، امیرالمومنینی میخواهد که سینه او بتواند قرآن رو حمل بکنه، و بدنش هم همینه، در بدن امام هم همینه. بدن امام اگر قوی نباشه، در نهایت اعتدال مزاج نباشد و در نهایت اعتدال طبایع نباشد، نمیتواند تلقی وحی کند. به خاطر همینم هم یه جاهایی پیغمبر فرمود شیبتنی سورت و هود، سوره هود موهای سر منو سفید کرد، یعنی رو بدنم اثر میذاره. حالا بعضی هو میکنن، میخندن، بخندن، مسئله نیست، هر کی میخواد مسخره کنه، هو کنه، بعضی اینا رو در میارن وقتایی. حالا البته سخنرانی ما رو الحمدلله کسی گوش نمیده که بخواد در بیاره، ولی خب اگه یک وقتی مثلا کسی شنید هو کردیم، اشکال نداره هو کنه. در روایات داره، قطعا هم درسته، این مطالب اصلا شاهد صدق داره. گاهی پیغمبر سوار بر الاغ بودن، وحی بهشون نازل میشد، کمر این الاغ میخواست خم بشه. یا وحی مگه جنس وزنه؟ بله، روی بدن اثر داره، وزن پیغمبر رو عوض میکرد، وحی نازل میشد رو بدن اثر داشت. حالا چرا بماند؟ توضیح داره. ولی اینا همه سررشته ها و نخهایی برای ادامه دادن بحث ابدان عنصری، چون بدن عنصری پیغمبر سواره بر یک مرکبه. وحی جنسش جسمانی نیست، جنسش علمیه، جنسش کشفه، جنسش معنوی است. اما این رو که پیغمبر تلقی میکنن رو بدن عنصریشون طوری اثر میکنه که روی اون الاغ اثر میکنه، الاغ کمرش انگار میخواد خم بشه. چطوره این؟ خیلی مطلب عظیمه. این چطور روی بدن اثر داره؟ برای همین این ابدان ظاهریه اهل بیت اگر اختیار خودشون نبود، اگر خودشون نمیخواستن، اصلا بر این بدنها مرگ و فوت و شهادت عارض نمیشد. در نهایت اعتدال، چون امام علم کامل به همه اسباب دارد، علم کامل به همه مسببات دارد. بدن هم در نهایت کمال بشری هست، همجور ادامه پیدا میکرد. اونایی که میگن آقا امام زمان چجور 1000 سال و 1100 سال مثلا عمر کردن، یا انشالله که ظهور حضرت هرچی زودتر به برکت این مجالس و به برکت این ولادت ها و این ایام عظیم تقدیر بشه و تعجیل در فرج حضرت حاصل بشه، ولی فرض کنیم مثلا 1000 سال دیگه هم حضرت نیومدن، 400 سال دیگه هم حضرت نیومدن، آقا امام 1400 سال عمر کرده، چجوری 1400 سال؟ بله آقا بالاتر از اینه. 1400 سال هم تازه اگر حضرت عمر کند، در هیبت یک جوان بین 35 الی 40 ساله ظهور می کند، یعنی در اوج نشاط. این بدن پیر نشده حتی، این بدن پیر نشده حتی، این بدن حتی به سمت زوال هم نرفته، در اوج نشاط محفوظ مانده. لذا برای امام مسئله ای نیست اصلا. اصالت در امام اینه که عمرش طولانی بشه. امام جواد علیه السلام که عمرشون کوتاه شد، اونو باید سوال کنی چرا، چرا اینجور شد، این چه مطلبی بوده. لذا اینها متشابهات است. چرا عمر امام کم شد، چرا امام شهید شد، چرا امام بیمار، اینا متشابهاته. ما باید حواسمون باشه در مقام ابدان اهل بیت جای متشابه و محکم رو عوض نکنیم. محکمات در بدن امام دوام بقاء کمال امام، کف پاش هم میبینه، پشت سرش هم میبینه، با همه بدن بو میکند، با همه بدن میبیند، با همه بدن میشنود. بدن امام اینجور بدنی، نجاست در بدن او اصلا راه ندارد، در باطن و ظاهر او اصلا راه ندارد، غیر طهارت در او نیست. مزاح نیست، این مطلب خیلی عظیمه. لذا این بدن مبارک و مقدسی که به دنیا می آید، ماده این بدن هم با ماده بدنهای ما متفاوته. ماده بدن امام هم همین بدن عنصری هم از بهشته، یعنی از خالصترین تینت ها، از صافترین مخلوقاتی که خدا نورانی آفریده، از یک همچین قضاهایی بدن امام درست می شود. این هم یک بخشی و یک نمونهی و یک جهتی در جهت نگاه به ابدان عنصری اهل بیت. ممکنه این جلسات تبدیل بشه کم کم در طول زمان به 10 جلسه، 7 جلسه، 15 جلسه، نمیدونم چند جلسه تا حالا شده، 5-6 جلسه میدونم تا الان صحبت شده در این مورد. این جلسات که زیاد بشه، هر کدومش انشاءالله یک بخشی از ماجرای ابدان اهل بیت معلوم بشه و روایات این بحث هم انشاءالله در جلسات آینده اگر توفیقی باشد خونده خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی این ایام رو بر ما مبارک بفرماید و توفیق بهره برداری بیشتر از این ماه مبارک رجب و شعبان و ماه رمضان را به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.